اگر جایی فکر میکنیم که یه چیزی درست پیش نمیره، خب حق انتقاد داریم، حق توهین و تخریب همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن نداریم، ولی انتقاد اشکال ندارد. من انتقاد با استدلال تا آگاهیمون بالاتر بره. وقتی آگاهیمون بالاتر رفت، در نوبت‌های بعدی که می‌خوایم انتخاب بکنیم چیکار می‌کنیم؟ سعی می‌کنیم انتخابمون رو دقیق‌تر انجام بدیم. حالا من در برنامه‌های گذشته اشاره کردم به بحث نظام‌های حزبی و اینکه در کشور ما چه آسیب‌هایی از این جهت وجود داره، که یکی از آسیب‌هایی که من اونجا مطرح کردم که حالا چون مدتی گذشته دوباره عرض می‌کنم که اگر واقعا در یک کشوری حزب وجود داشته باشه، حزب باید دو تا کار رو انجام بده. یکی تربیت کادر و نیرو و منابع انسانی برای پست‌ها و مناصب سیاسی، یکی هم ارائه برنامه.
بله.
ما در کشور خودمون تو انتخابات‌های مختلف که میشه از هر دو نظر ایراد داره کارمون دیگه. یعنی نه با یه کادر تربیت شده آموزش دیده در واقع استاندارد خیلی وقتها مواجه هستیم، نه با برنامه های جامعه. این تازه وقتی، حالا نمیگم باز عمومی نمیگم، برای همه نمیگم، برخی از افراد تازه وقتی که انتخاب میشن، حالا بحث اینه که حالا باید چی کار بکنیم، حالا برنامه مون چی باید باشه، نمیدونم از چه کسانی باید استفاده بکنیم. لذا ما همین هستیم، خوبیم بدیم، ما این هستیم. کسی برای ما و کشور ما تصمیم نمیگیره. اون دغدغه اصلی مقام معظم رهبری که میخواستم عرض بکنم اینه که همون جوری که امام رحمت الله علیه هم همین دغدغه رو داشتن، امام ببینید انقلاب که شد، اولویت اولشون این بود که تمام امور رو ریل قانون قرار بگیره. لذا در انقلاب ایران پرسرعت ترین انقلاب هست از نظر بازگشت به مسیر قانون. خیلی از انقلاب ها رو مطالعه کنید، تاریخشون رو ببینید، تا 10 سال، 15 سال، 20 سال، بعضی تا 40 سال حتی.
بله.
شرایط رو انقلابی میدونن و اصلا به سمت قانون اساسی و قوانین عادی اصلا اینا نمیرن. ولی توی ایران ما 58 قانون اساسی رو به رأی گذاشتیم، اصل نظام جمهوری اسلامی رو به رأی گذاشتیم، دیگه مجلس داشتیم، انتخابات های مختلف برگزار شده خیلی با سرعت. چون امام دغدغه‌شون این بود که مملکت نباید قائمه به من باشه، باید خود شما کشور رو اداره کنید. و دیدید که با رحلت حضرت امام رحمت الله علیه کشور ما دچار هیچ اختلالی نشد. مقام معظم رهبری تمام دغدغه‌ش اینه که کشور توسط خود ملت ایران و مسئولینی که انتخاب میکنن اداره بشه.
بنابراین جناب استاد نکسایی، حالا چون شنونده ما تاکیدشون روی بحث قاطعیت هست، اون چیزی که من از حرفای حضرت علی برداشت کردم، قاطعیت مد نظر شما از یک طرف جنبه حاکمیت قانون داره و از طرف دیگه این حاکمیت قانون با حضور حداکثری مردم و مشارکت حداکثری مردمه. اما اون چیزی که حالا در ذهن شنونده محترم شاید باشه یا در ذهن برخی از شنوندگان دیگه این که شاید قاطعیت معنا کنه که چرا مقام معظم رهبری در برخی موارد ورود پیدا نمی‌کنن عزل نسب یک حرکت این چنینی که مثلا این مشکلی برطرف بشه. و مثالی و شاید مثالی هم که از تاریخ آوردن در سوالشون شاید گویای این مطلب باشه.
بله، خب من همین رو می‌خواستم عرض بکنم که این انتظاری که شاید بعضی وقت‌ها افراد دارن، مثلا توی برخوردهای عامیانه ما می‌بینیم، مثلا یه وقت آقا در فلان دوره تاریخی مثلا یه قصابی اینجوری کرد، بعد نمیدونم فلان شاه اینطوری کرد، نمیدونم یه نانوایی اینجوری کرد. اون یعنی تصوراتی دارن از مملکت داری و کشور داری که این تصورات با تصورات اسلامی ما سازگار نیست. ما در تصورات اسلامی شما میرید دوره اصلا خود رسول الله صلی الله علیه و آله، بحث حمله مشرکان به مدینه مطرحه.
بله.
که مشرکان حمله کردن، جنگ احد رو میخوام اشاره بکنم. حضرت این خبر میرسه، مردم رو جمع میکنه، میگه گفتن دشمن، چیکار کنی؟
نظر شما چیه؟
ببینید بحث و شاورهم فی الامر دیگه و امرهم شورا بینهم، البته و شاورهم فی الامر بعد از این جنگ و شکست مسلمان ها نازل شد. یعنی وقتی شکست خوردن اینجور انسان احساس میکنه که شاید یه عده میگفتن که اصلا پیغمبر نباید مشورت میکرد. آیه بعد از اون و امرهم شورا بینهم، اون تو مکه نازل شده، اون آیه رو داشتی.
بله.
ولی این آیه و شاورهم فی الامر این بعد از شکست مسلمان‌ها در جنگ احده، چون اول پیروز شدن بعد شکست خوردن. حضرت فرمود چیکار کنیم؟ این اکثریت گفتن آقا باید بریم بیرون شهر، پیرمردها، بزرگترها و اقلیت گفتن نه داخل شهر بمانیم که زن و بچه هم کمک کنن، از رو دیوارها آب داغ بریزن رو سر اینها، با سنگ بزنن. حضرت فرمود دیگه چون اکثریت میگید بریم خارج شهر، خب بریم خارج شهر. ولی رفتن لباس جنگ پوشیدن آمدن. این جوانها و اینایی که اصرار کرده بودن بر نظر خودشون گفتن که، یعنی اونجا بحث شد که شما مثل این که تحمیل کردید بر حضرت، چون نظر خود حضرت هم این بود که مثلا داخل شهر بمونن بهتره، چون تعداد دشمن چند برابر مسلمان ها بود. گفتن برگردیم مثلا. وقتی حضرت آمد گفتن آقا ببخشید ما برحال هرچی شما بفرمایید، اصلا بمونیم داخل شهر. حضرت فرمودن نه، پیامبری که لباس رزم بپوشه دیگه خلاصه بر نمیگرده از این، بریم. خب رفتن و حالا اونجا هم تخلفاتی شد. و ببینید جامعه انسانی همینه، میگه هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. ما خب بعضی وقتا یه مثلا تخیلاتی داریم، یه میگیم مثلا هیچ کس نباید تخلف کنه، هیچ کس نباید از دستورات سرپیچی بکنه. خب در اون صورت جامعه دیگه جامعه انسانی نیست. تو یک خانواده مگه هرچه پدر خانواده میگه بچه ها میگن چشم؟ اینجوری نیست که. یا شما اگه بچه‌تون مثلا به حرفتون گوش نداد فوراً قاطعیت به خرج میدید و یه مثلا برخورد قهرآمیز میکنید؟ اینجوری نیست که. اینا ضوابط اسلام، همه جا عدالته، همه جا مروته، همه جا انصاف میگه باید باشه، بحث قانون باید رعایت بشه، رهبری یه شأنی داره، یه جایگاهی داره، مسئولین دیگه یه جایگاهی دارن. به هر حال آحاد ما فرمود کلکم را کلکم مسئول عن رعیته. ما کشورمون کشور مردم سالاری دینیه به تعبیر مقام معظم رهبری. البته رهبری اونجایی که میدیدن اجحافی به مردم میشه، خدای نکرده ظلمی داره صورت میگیره، یا سیاست‌های کلی تخطی صورت میگیره، خب همیشه وارد شدن. یعنی اینجور نبوده که در اون خطوط قرمز یه تعارفاتی داشته باشن یا مثلا. ولی میگم هم از افراط ایشون جلوگیری میکنن هم از تفرید. همین که یه کسانی بیان میگن آقا همه چی گل و بلبل و دیگه خلاصه، هم از اون ورم که سیاه نمایی بشه و مثلا توهین و تخریب و اینا، نه. ما باید یاد بگیریم از هم دیگه انتقاد درستی اگه داریم با ادبیات درست انتقاد بکنیم، عیوب اشکالات اینها رو بگیم در جهت خیر و صلاح جامعه، از اهانت و توهین و تخریب و اینها هم بپرهیزیم. همه جناح نسبت به هم فرقی نداره. این فرمایشاتی که مقام معظم رهبری حفظه الله دارن خطاب به همه هست، خطاب به مثلا یه گروه خاصی نیست. نسبت به شورای نگهبان هم همینطوره، نسبت به مجلس هم همینجوره، نسبت به قوه قضاییه هم همینطوره و نسبت به قوه مجریه. انشالله با همفکری، همدلی، با خیرخواهی و البته با نظارت و انتقاد صحیح، روز به روز کشور ما انشالله پیشرفته تر و آبادتر خواهد بود. اگر جایی هم عزیزان مسئول انتخاب کردن خب ازش راضی نیست، انشالله تو انتخاب بعدیتون دقت بکنید که جوری انتخاب بکنید که به هر حال مورد رضایتتون هست و باشه دیگه.
بله، متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسامان انقلاب همچنان با ما همراه باشید. با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم زوبانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 29 آبان 1287 شمسی، سید جمال الدین واعظ همدانی، معروف به سید جمال اصفهانی، یکی از رهبران مشروطه ایران، در 45 سالگی در زندان بروجرد با دستور محمد علی شاه قاجار بازداشت و به قتل رسید. وی پس از به توپ بستن مجلس قصد عزیمت به عتبات عالیات رو داشت که در راه شناسایی و دستگیر شد. سید جمال الدین واعظ 20 سال در اصفهان، مشهد، شیراز و تهران سخنران بود و در روشنگری مردم علیه استبداد قاجاریه می کشید. 29 آبان 1357 شمسی ماموران رژیم پهلوی در جریان انقلاب اسلامی به حرم مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام حمله کردند. ماموران ساواک بین زائرین جاسوسی می‌کردند که مردم آنها را شناسایی کردند. دیگر ماموران مسلح در حمایت از این جاسوسان وارد حرم شدند و شروع به تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور کردند. و در و دیوارهای حرم و یکی از زائران بر اثر اصابت گلوله آسیب دید، اما با حمایت زائران ماموران فرار کردند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونیم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند هفته گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و اما میرسیم به بخش یک صفحه یک شبهه، شبهات موجود در فضای مجازی توسط همکار عزیزمون آقای آزما تهیه میشه. در هر برنامه پرسمان انقلابی که از این شبهات پخش میشه و کارشناس محترم به اون پاسخ میدن. یک صفحه یک شبهه رو با هم بشنویم.
یک صفحه یک شبهه.
شنونده‌های عزیز رادیو معارف، این صدا رو که میشنوید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شده.
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه.
موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ادامه بیش از 4 دهه دشمنی میان تهران و واشنگتن، دشمنی که بنیانگذار جمهوری اسلامی پایه‌گذارش بود.
ای مردم بیدار باشید، نقشه دارن میکشن، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون حدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت.
امریکا شیطان بزرگ است.
او همچنین همواره با هر گونه مذاکره با آمریکا مخالفت کرد.
مذاکره سمه.
اما در نهایت این مذاکره انجام شد بر سر فعالیت‌های اتمی ایران. اما دونالد ترامپ مدتی پس از پیروزی در انتخابات 4 سال پیش آمریکا با اعلام خروج واشنگتن از این توافق، سیاست فشار حداکثری بر تهران را برای رسیدن به توافق جدید آغاز کرد. اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که نتیجه انتخابات آمریکا برایشان مهم نیست.
برای ما مهم نیست که در آمریکا چه میگذره و چه کسی انتخاب میشه.
بی توجه به اظهار نظرهای مقامهای رسمی، اما طی ساعات گذشته اعلام نتیجه آرای هر ایالت مستقیماً بر بازار ارز، طلا و حتی بازار سهام ایران تأثیر میگذاشته.
شنونده های عزیز رادیو معارف، نتیجه انتخابات آمریکا آیا مشکلات داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران رو برطرف میکنه؟ لطفاً با برنامه پرسمان انقلاب اسلامی برای پاسخ به این شبهه همراه ما باشید.
بله خیلی متشکرم از همکار عزیزمون که این بخش از برنامه رو تهیه تولید و خدمت شما پخش کردن. تهیه کننده محترم جناب استاد لکسی ظاهرن میخواد این شبکه معاند مدام داره این رو میگه که جمهوری اسلامی با آمریکا دشمنی داره، دلیل دشمنی هم اصلا نمیگه و اینکه گویا این دشمنی از سوی ما بوده و شروع شده و اینکه همواره با هر گونه مذاکره ما مخالف بودیم و بازم دلیل اونم نمیگه. یک سری چیزا رو داره زارن کنار میذاره که آخرش خود نتیجه خودشو بگیره.
بله خب اینها دنبال این هستن که به نحوی صورت مسئله رو بیان بکنن که در افکار عمومی اینجور جلوه‌گر بشه که مقصر همه مشکلاتی که شما مردم دارید مسئولین کشور شما هستن و راه حلش همینه که اینها بیان به آمریکا مراجعه بکنن، چون مثلا انتخابات آمریکا و اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه روی ارز و دلار و چه و نمیدونم بورس و اینا تاثیر داره، پس باید سراغ آمریکا رفت مثلا. یعنی همچین چیزی رو اینا دنبال القاء اون هستن که خب من چند تا چیز رو باید توضیح بدم اینجا. یکی این که یه جوری میگه که 4 دهه هست که این دشمنی ادامه داره که انگار مثلا تعداد دهه در دشمنی یا عدم دشمنی اثر داره. خب ابلیس دشمن بنی آدم دیگه، حالا بگی 4 دهه، بگی 40 دهه، بگی 4000، هرچه آمار چیزی رو عوض نمیکنه. وقتی آمریکا شیطان بزرگ هست، وقتی آمریکا علیه ما داره اقدام میکنه، وقتی آمریکا به چیزی کمتر از سلطه بر ما راضی نیست، خب داره دشمنی میکنه دیگه. الان ما مانع ارسال دارو به آمریکا هستیم یا اونها مانع ارسال دارو به ایران هستن؟ و آیا با تحریم هایی که نسبت به مبادلات ارزی قائل شدن و دارن زور میگن بر کشورهای دیگه که ما هیچ مثلا دارو هم نمیتونیم بخریم، این چیه دا؟ اسم این چیه؟ آیا دارن به مردم ایران ظلم میکنن و فشار میارن یا دارن به مسئولین ایران ظلم میکنن و فشار میارن؟ یه نکته. نکته دوم، میگه رهبر ایران هیچگاه با مذاکره موافق نبوده. چرا؟ آقا معظم رهبری فرمودن که در برابر اصرار برخی از مسئولین من مذاکره در مورد مسائل هسته‌ای رو اجازه دادم، هر چند خوشبین نبودم به مذاکره، به آقایونم گفتم.
بله.
فرمودن که من میدونستم اینا زیر میز مذاکره میزنن، که همینجورم شد دیگه، یعنی برجام امضا شد. این روش امریکایی ها بوده از قدیم الایام، یه دولت یه کاری رو میکرده، دولت بعدی میامده زیرش میزده، میگفته ما که نبودیم. یه حزب میامده یه کاری میکرده، حزب بعدی میامده زیرش میزده. نمونه تاریخی خیلی مشهورش بحث مصدقه. مصدق رفت به سمت امریکایی ها علارغم مخالفت آیت الله کاشانی، با دموکرات هایی که در اون دوره بودن داشت مذاکره میکرد، بعد دولت بعدی که جمهوری خواه بود روی کار آمد، زدن زیر همه قول و قرارهای خودشون، گفتن نه اون بی خود کرده. مثلا همین چیزی که در دوره اوباما اتفاق افتاد، بعد ترامپ آمد زد زیرش.
بله.
اینا بوده، یعنی در تاریخ امریکا بوده. پس یک مورد رو مقام معظم رهبری فرمودن من این رو موافقت کردم، هر چند به آقایونم گفتم که من خوشبین نیستم، اما برای اینکه بعداً نگن که اگه مذاکره کرده بودیم چنین و چنان بود، گفتم برید باشال مذاکره کنید. رفتن مذاکره، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که امریکایی ها به این سندی که امضا شد پایبند نبودن. که خب حالا دوباره آقا مذاکره سر چی باید مذاکره کنه؟ یعنی مذاکره معناش چیه؟ مذاکره معناش اینه که یه بدبستونی اتفاق بیفته دیگه. خب وقتی ما یه تجربه ای داشتیم، معنا نداره که شما هر روز بیای دوباره، نه باز اون رو نمیشه، یکی یه بار دیگه. خب مذاکره ای که اینها میگن اینجوری نیست، مذاکره نیست. مذاکره ای که اینها در واقع دنبالش هستن اینه که ما میگیم شما میگی چشم. خب ما میگیم شما میگی چشم. نکته آخرم من بگم چون این طولانی شد، یک پیشفرضی این گوینده این شبه میخواد درست کنه و خودش داره و برای مردم میخواد درست کنه که آقا رابطه با آمریکا کلید حل همه مشکلاته. دور و برمون رو نگاه کنیم، الان عراق دیگه از رابطه هم گذر کرده، عراق اصلا به اشغال امریکایی ها در آمد.
بله.
تا الان هم که متاسفانه با این کشور اسلامی تعاملاتشون تعاملات اشغالگرانه در واقع هست، یعنی پایگاه‌هایی که امریکا اونجا داره که یک دونش مثلا عین الاسده، فرودگاه هم برای خودش داره، هر موقع دلشون میخواد میان، هر موقع دلشون میخواد میرن. فضای هوایی عراق، اصلا فضای عراق دست امریکایی هاست، هیچ پروازی صورت نمیگیره مگر با اجازه امریکایی ها. خب مردم مادر ایام اربعین رفتن عراق، الان عراق و احوالش چطوریه؟
بله.
آیا برق داره 24 ساعته؟ آیا آب برای نوشیدن، آب تصفیه شده 24 ساعته دارن؟ آیا راه دارن؟ بزرگ راه دارن؟ آیا کوچکترین مسائلشون حل شده؟ این برای کشورمون بریم، افغانستانه. خب افغانستان زودتر از عراق اصلا به اشغال امریکایی ها در آمده. خب چی الان اونجا این مردم چی دارن؟ آب دارن، برق دارن، بهداشت دارن، گاز دارن، این چی دارن؟ این
امنیت،
امنیت دارن. خب ما که دوربر خودمون رو داریم میبینیم دیگه، اینها هر جا که رفتن با خودشون ناامنی بردن. چرا؟ برای اینکه میخوان باشن اونجا.
بله.
میخوان اونجا باشن. مصری ها تسلیم آمریکا هستن. حالا مصری ها چی دارن؟ خب خود اینها میگن که توی این سالها جمهوری اسلامی از ما جلوتر رفته. جمهوری اسلامی الان در زیر ساختاش مشکل نداره، ما تو امنیتمون الان مشکل نداریم، به حدی از ماشاءالله خدا رو شکر به حدی از توانمندی رسیدیم که رو پای خودمون وایستادیم. اینا همش دارن مراقبت میکنن آقا ایران به سمت بمب اتم نره، اونم جمهوری اسلامی خودش نمیخواد بره طبق فتوای مقام معظم رهبری. بارها هم آقا فرمودن که ما خودمون نمیخواهیم برویم، نه چون شما میگید نروید ما نمیرویم، نه ما خودمون نمیخوایم اونم به سمتش بریم. ما در آب، در برق، در گاز، در آموزش، در بهداشت، توی این زیر ساختامون مشکل نداریم. الان در بسیاری از ساحت‌های علمی تو دنیا مقام چهارم، پنجم، ششم رو دارید. بنابراین مسیر رشد ملت‌ها از وابستگی به آمریکا نمیگذره. اگر از این مسیر میگذشت، این کشورهای وابسته منطقه باید رشد میکردن، در حالی که ما میبینیم اینجوری نیست. اینا تماما به یک تلنگری وصلن. یه لحظه از آمریکا اینها جدا بشن، مردم خود این کشورها اینها رو، حاکمان رو ساقط میکنن.
بله،
این ملت ایران هست که هم به استقلال، هم به رشد، پیشرفت با استقلال از امریکا رسیده. و البته همیشه هم بحث این نبوده که ما، یعنی دشمنی با امریکا برای ملت ما حتما یه مزنه. امریکا رفتار خودش رو درست کنه، سیاست خودش رو درست بکنه، از خصومت با ملت ایران دست برداره، این هم باید در رفتار صورت بگیره. اگر این اتفاقات بیفته، خب قصه فرق میکنه. منتها خب هرگاه ملت ایران رفتن آمریکا رو آزمودن، رفوزه شده، دیدن که نه، این حرفایی که میزدن همه حرفای نادرستی بود.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. آنچه که میشنوید برنامه پرسمان انقلاب است از رادیو معارف و ما در این برنامه گفتگو میکنیم با آقای لکسایی، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان با ما همراه باشید.
در مسافه صحناک طوفان ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرصلابتی ماری، ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی، توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب مثل برف آب خواهیم شد که مذاکرات شورای فرماندهان ارتش مربوط به دی و بهمن 1357 هست رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب در واقع حاوی متن مذاکرات 3 جلسه از جلسات شورای فرماندهان ارتش شاهنشاهی در ماهای دی و بهمن 1357 هست. همزمان با سقوط دولت نظامی ارتش بود، غلامرضا اصحاری که دی 1357 بود و اوجگیری تظاهرات مردم در سراسر کشور، مطرح شدن مسئله خروج شاه از کشور و روی کار آمدن دولت شاپور بختیار به عنوان آخرین راه حل برای حفظ رژیم سلطنتی، مسئله نقش ارتش در تحولات سیاسی کشور در محافل سیاسی، مطبوعاتی و نظامی داخل و خارج از ایران به عنوان یک نیروی نظامی بزرگ به سرعت مطرح شد. فرماندهان نظامی که تا آن روز صرفاً مجری فرامین شاه بودند، احساس می‌کردند که در شرایط خروج شاه از کشور و قطع رابطه نزدیک وی با آنها، برای جلوگیری از فروپاشی کل نظام فرماندهی و حفظ یک پاشگی ارتش در بحران سیاسی عمیق کشور، باید با همدیگر به تبادل نظر بپردازند. در مورد تاریخچه این جلسات، اصولاً گرد همایی فرماندهان ارتش شاهنشاهی در دوره قبل از پیروزی انقلاب منابع بسیار اندکی وجود دارد و با بررسی منابع موجود نیست نمیتوان تاریخچه دقیقی را ترسیم و قطعاً درباره آن نظر داد. اما آنطور که مدارک منتشر شده موجود نشان میدهد، جلسات شورای فرماندهان ارتش از تاریخ 25 دی 1357 تا روز 22 بهمن همان سال به دفعات برگزار شده است. به هر حال کتابی که عرض کردیم سندی است تاریخی که از گفتگوهای آشفته و پنهانی ژنرال‌های بی‌سپاه و لشکر شاه در جلسات محرمانه شورای فرماندهان فراهم شده و در واقع صدای مهیب فروپاشی رژیم شاهنشاهی و تصویر زلزله بزرگ سال 57 را میتوان از لابلای مطالب این کتاب و از درون جلسه شورای فرماندهان به خوبی شنید و دید. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب مثل برف آب خواهیم شد، مذاکرات شورای فرماندهان ارتش دی بهمن 1357 از انتشارات نشر نی همراه ما بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله خیلی ممنونیم از جناب دکتر سجاد میرخلیلی مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که شانه کتاب مورد استفاده شما قرار بگیره. و اما شنونده محترم جناب استاد لکسی به شماره 0902 4 شماره آخرشون 4970 این سوال رو برای ما فرستادن. سلام، لطفا سوال منو جواب بدید. مسئولین محترم بارها مردم رو به سرمایه‌گذاری در بورس فرا خواندند و حالا که میلیون‌ها ایرانی با هزاران امید و آرزو وارد بورس شدند، بورس به صورت غیرعادی ریزش کرد. حالا بیشتر مردم سود که نکردند هیچ، سرمایه‌شون رو هم از دست دادن. آیا اینکه گفته میشه این کار عمدی و به خاطر عصبی کردن مردم درسته؟ تحلیل جناب استاد از این قضیه چیه؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این پرسش کننده محترم. من البته تخصصم اقتصاد و بورس نیست. این پاسخی که به سوال ایشون میدم از منظر بیشتر اقتصاد سیاسی خواهد بود و با یک رویکرد علوم سیاسی به پرسش ایشون پاسخ خواهم داد. اما این قسمت آخر که آیا این ریزشی که در بورس اتفاق افتاده عمدیه، میخوان مثلا رو حساب مردم حرکت بکنن، خب این پاسخش خیلی سخته. یعنی دلیلی نداره که یه همچین کاری تعمدی باشه. خب چرا باید تعمد باشه؟ یعنی این مثل اینه که ما بگیم کسی رو شاخه نشسته و داره شاخه رو از بن میبره، خب خودش سقوط خواهد کرد. یعنی این احتیاج به اطلاعات داره که لااقل من این اطلاعات رو ندارم و خیلی 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 بعید میدانم که یک، البته تو مطبوعات، توی شبکه‌های مجازی، توی رسانه‌های مخصوصا معاند، خب گاهی از این تحلیل‌ها صورت می‌گیره. اما راجع به بورس، نکته‌ای که مهمه اینه که ما با انقلاب اسلامی سیاستمون جمهوری شد. یعنی مردم سالاری در عرصه سیاست حاکم شد. مردم هستن که مسئولین رو انتخاب میکنن. ولی در عرصه اقتصاد ما جمهوریت رو شاید بگیم تجربه نکردیم. این تحولاتی که در دو سال اخیر در بورس اتفاق افتاد، شاید بگیم که یک مسیر تقریبا منحصر به فردی هم هست که اگر ما بخواهیم اقتصادمون جمهوری بشه، جمهوری بشه به چه معنا؟ یعنی مردمی بشه، یعنی مردم در تولید واقعا بیان مشارکت بکنن، این یه مسیر بیشتر نداره، اونم بورسه. یعنی ما هیچ راه دیگری جز این نداریم. اتفاق مبارکی هست. حتی اگر خیلی از این کارخانجات دولتی رو، من معتقدم که مثل سهام عدالت، مجانی هم به مردم بدن، باز به صرفه هست.
بله.
برای اینکه وقتی مردم جنس ایرانی میخرند، به نظر من که خودشون در این یه سهمی داشته باشن، یعنی اگه سهم داشته باشن براشون ملموستر میشه. شما وقتی در یه کارخانه مواد غذایی سهام دارید، دلتون میخواد که تولیدات این کارخانه به فروش بره و در واقع رشد بکنه. حالا چون وقت ما ظاهرا خیلی کم هست، من ناگزیر هستم پاسخ رو جمع بکنم. بنابراین اصل سرمایه گذاری در بورس، همون شبیه اتفاقی که در مورد سهام عدالت افتاد، چیز پسندیده ای هست. و اما نکته پایانی رو در این قسمت من بگم. ببینید چه کسی باید در بورس سرمایه گذاری بکنه. این جزء الفبای بورس هست که میگن با قرض وارد بورس نشید، با پول مورد احتیاجتون وارد بورس نشید. بورس یعنی جایی که اگر کسی پول اضافه ای داره، پسندازی داره که در کوتاه مدت بهش احتیاج نداره، اینو میبره وارد بورس میکنه. به عبارت دیگه میخوام بگم بورس در صورتی برای افراد مفیده که نگاه بلند مدت داشته باشن. حالا پولی رو که اونجا گذاشته احتیاج نداشته باشه بهش، بذاره باشه، حالا 2 سال، 3 سال، 4 سال، مثل سهام عدالت. الان کسی میگه که من در سهام عدالت ضرر کردم؟ نه، چون که سهام عدالت مثلا اگر بوده فرض کن 500 هزار تومان، 1 میلیون تومان، حالا هر مبلغی، کمتر بیشتر، این کی دولت برای افراد این رو حساب کرده؟ مثلا نمیدونم 10 سال پیش بوده، کی بوده. خب در بلند مدت امروز ما میبینیم که با اینکه بورس هم سقوط میکنه، ولی سهام عدالت نمیرسه به 500 هزار تومان. میگن حالا الان که سقوط کرد، مثلا نمیدونم از 20 میلیون 18 میلیون نمیدونم شد مثلا 10 میلیون 12 میلیون، نمیدونم چقدر، هر چقدر که حالا مثلا شده. بنابراین اگر کسی نگاه بلند مدت، اینایی که خیلی به تب و تاب میفتن، مواردیه که افراد میخوان در یک مدت کم به یک سودهای کلانی برسن. ببینید این از نظر منطق اقتصادی هم آقای مومنی درست نیست. یعنی اگر ما یک بورسی داشته باشیم که در این بورس کسی بتونه با یک حضور کوتاه مدت سود زیادی گیرش بیاد، خب افراد دیگه کار برای چی بکنن؟ توی همین مدت کمی که بورس ایران داشت یک رشد عجیب غریبی میکرد، یعنی در آغاز امسال شاخص بورس از 1,000,000 عبور کرد، به یک فاصله خیلی کمی